هشت مهر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مجاز در اسناد بود. ما مجاز در اسناد را منکر شدیم. سکاکی هم مثل ما منکر است، لکن مجاز در اسناد را استعاره بالکنایه می داند و فرمایشاتی که جلسه قبل حرف سکاکی را نقد کردیم. متاسفانه جناب صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف هم تبعیت از سکاکی کرده است. و می فرماید، این عبارت صاحب فصول رو برای شما می خوانم. فصول جلد 2 صفحه 263 تا 266، این چاپ جدید فصول، می فرماید ثم اعلم ان فی مثل قولهم انبت الربیع البقل وجوها. اسناد انبات که به انبات گیاه که به بهار داده می شود چند وجه دارد. اول، احدها ان ینزل الربیع منزلت الفائل. ربیع را فائل حساب می کنند، به منزله فاعل، در جایگاه فاعل انبات قرار می‌دهند. و دلالت می‌کند بر این مطلب به اثبات بعض لوازمش، یعنی بعض لوازم بفرمایید این انبات را برای ربی قرار. من اسناد الانبات الیه، لوازم انبات را برای ربی ثابت می کنند و لذا انبات را نسبت می دهند به ربی. بنابراین می شود فیکون الربیع حین اذن استعارتون بالکنایته، میشه مثل داستان استعاره بالکنایه، یعنی مثل از المنیت و انشبت از فارها، میشه مثل او استعاره بالکنایه. این حرف سکاکیست. وجه اولی که دارد میفرماید همون بیان سکاکیست، اگرچه نمیگد مال سکاکیست ولی حرف سکاکیست. و یکون الانبات او اسناده الیه، انبات یا اسناد انبات به ربی میشود استعارتون تخیلیه. خب از المنیت و انشبت از فارها، مرگ را تخیل کرده است که چی دارد؟ چنگال دارد. اینجا تخیل کرده است که ربی فاعلیت بر چه دارد؟ انبات. ولا تجوز حین اذن فی، بنابراین وقتی این اسناد به ربی داده می شود دیگه مجازی در کار نیست. اما فی طرف الاسناد فظاهر، در دو طرف اسناد که مطلب ظاهر است. و اما یعنی در داستان ربیع و بعقل که مجازی نیست، اما فی الاسناد، اما در خود اسناد انباط به ربیع، فلعن المراد بهی معناه الحقیقی، بنابراین معنای حقیقی انباط به ربیع نسبت داده شده است. ولا یلزم الکذب، و این که به ربیع معنای حقیقی اسناد نسبت داده شده لازمش کذب نیست. لابتنائه على التعویل فی احد طرفیه، به خاطر اینکه قابل تعویله، یعنی به نوعی میتوان ربیع را دخیل دانست در انباط. بخلاف الکذب فانه لا یبتنی على التعویل، در کذب تعویلی وجود ندارد. این فرمود وجوهن، این وجه اول. وجه دوم، الثانی ان یکون اسناد الانباط الیه، اسناد انباط به ربی مبنیا على دعوا کونه فاعلا، یعنی شما داری ادعا می کنی ربی فاعل است. خب فاعلا لهو، فاعل برای انباط است. نظرا الى کون ربی سببا اعدادیا للانباط، ضمیر همه آورده، ضمیرا رو مرجعشو به جاش گذاشتم تو خوندن، به جهت این که ما چه ام ربی سبب اعدادی انباط، تا ماه ربی نباشه انباط روی نمیده، سبب اعدادی است. خب سبب اعدادی را شما گذاشته اید جا فاعل، یعنی جای علت العلل، جای علت تامه. یک سبب اعدادی رو گذاشتی جای علت تامه. خب و هین اذن یکون المجاز عقلیا، در این صورت در این اسناد میشد مجاز عقلی. ببینید در فرض اول گفت اصلا مجازی نیست حقیقت، لیکن حقیقتی که تعویل میشود. در فرض دوم میگه نه، مجازه، مجاز عقلی هم هست. حیث اعطی ما لیس بفاعل حکم الفاعل، چون اون چیزی که فاعل و علت تام نیست را شما نشوندی جای فاعل و علت تامه. و اثر خوب، خب جای علت تامه نشوندی و اثر علت تامه. و اقیمم حقامه، سبب اعدادی را جای فاعل قرار دادی. و الفرق بین هذا الوجه دومی و الوجه المتقدم اولی، انه لا تعویل هنا فی نفس الربیع بخلاف الوجه السابق. خب میگد اینجا برای ربی در وجه دوم تعویلی نیست، ربی همون بهاره و علت سبب اعدادی است، لکن ربی در وجه دوم اول اونجا قابلیت تعویل داره. از سالس، بله وجه سوم این است ان ينزل تسببه الاعدادی منزلت تسبب الفاعلی. خود ببینید در وجه دوم خود سبب اعدادی رو جای فاعل قرار میدادی، در وجه سوم خود سبب رو جا فاعل قرار نمیدهی، سببیت اعداد را میگذاری جای سببیت فاعل. فیعبر عنه باللفظ دال علیه، بنابراین تعبیر می شود از این جانشینی به لفظی که دلالت بران می کند، از این تنزیل. و هین ازن یکون الاسناد مجازن لغویین، به جای سببیت فاعلی سببیت اعدادی رو قرار دادی، می شد اسناد مجاز لغوی. لأنه غیر موضوع فی مثل انبته، خب به خاطر این که در انبته بله غیر موضوع فی مثل انبته للتعلق بسبب الاعدادی بل الفاعلی، به جهت این که انبته تعلق به سبب اعدادی نمیگیرد و فقط تعلق به سبب فاعلی میگیرد. بنابراین انبته را که شما به کار بردی در تسبب اعدادی، انبته را استعمال کرده ای در غیر ما وضع له، می شود مجاز لغوی. این سه وجهی که جناب صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف در این مجاز در اسناد ذکر می کند. خب از ما ذکرنا فی ما سبق در نقد سکاکی، نقد جناب صاحب فصول هم روشن شد. و اگر بخواهیم ما بحثمون رو جمع بکنیم در بحث اسناد مجاز در اسناد، باید چنین بگوییم که آقا جهات نسبت مختلف است، یعنی یک کار را به چند جهت می توان به افراد چی مختلفی نسبت داد و هر کدام فعلی را انجام داده اند، کاری را متصدی شده اند در این مثلا داستان انبات یا غیر انبات، توجه فرمودید؟ و هیئتی که دلالت می کند بر نسبت وضع نشده است برای یکی از اینا معینن. مثلا هیئت شما اگر فعل انبته، یا هیئت شما اگر اسم فاعل قاتل ضارب ظالم، هیئت شما وزن نشده برای یکی از این معانی خاص، قابلیت این رو دارد که به چی تطبیق بشد؟ به همه اون جهات نسبت قابلیت تطبیق دارد، بلکه وزن شده است بر همه اون جهات بناءً بر اشتراک معنوی، یعنی به نحو اشتراک معنوی اون هیئت فعلی یا هیئت اسم فاعلی وضع شده برای همه اون جهات. خب تعیین اون جهت در هیئت موکول است به مناسبت حکم و موضوع. یعنی شما کدام جهت را اخذ می کنید اون دیگه مناسبت حکم و موضوعه یا احتیاج دارد به قرائن خارجیه. یعنی با استفاده از قرائن خارجیه تعیین می کنید که کدام یکی از جهات رو اختیار کرده اید. خب ربما جهتی که اختیار می کنید واضحه، یعنی احتیاج به قرینه نداره، جهتش واضحه. مثل میگید خلقه الله، خدا او را خلق کرده است. خب بله، به جهت این که خالق در عالم هستی منحصر است به کی؟ به خدا. بنابراین وقتی میگید خلقه الله، این دیگه احتیاج به قرینه خارجیه ندارد. خب جهت نسبت وضوح داره، معلوم است هر آنچه که در این عالم هستی هست چی؟ مخلوق ذات اقدس الهی است. ربما جهت نسبت مخفی میشد، وضوحی ندارد. مثل این که میگویید قتله الملک، شاه او را کشت. خب قتله الملک یعنی آیا شاه مباشرت در قتل کرد؟ یعنی خودش کشت؟ مثل جناب چیه این پادشاه یا حالا رئیس جمهور کره شمالی که اون وزیر بله بفرمایید فاسدش را خودش با دست خودش چی؟ اعدام کرد. صداش زد بیا، آمد دست آقا را بوسید، همونجا اسلحه را گذاشت روی چی؟ روی شقیقه و اعدام کرد. کیم ایل جونگ یا سونگ، حالا هرچی، آیا خودش مباشرت در قتل کرده است یا امر به قتل کرده است؟ مباشر یکی دیگه است. ملک چیست؟ آمره، که نوعا همین جور است. خود ملک که نمی کشد، ملک جلادی دارد یا جلادهایی دارد که به اونا امر می کند و اونا مباشر در قتل می شن. حالا کدام یکی از این دوتاست قرینه می خواد؟ خب باز در قصه ملک دوتا احتماله. بریم تو قضایای دیگر، مثالای دیگر، وجوه احتمال شما بیشتر می شد. مثلا اونجایی که طبیب مریض خودش را امر می کند به شرب دوا، میگه این دارو رو مصرف کن انشالله بیماری شما خوب خواهد شد. خیلی خوب، مریض دارو رو مصرف می کند، حالش هم چه می شد؟ خوب می شد آقای فشارک. خب صحیح هست شما نسبت بدهید شفا را به کی؟ به خدا. بگویید که خدا مریض را چی؟ شفا داد، چون هو شافی. درسته؟ می توانیدم نسبت بدهید به طبیب که طبیب این مریض را نجاتش داد از مرض، همون گونه که می توانید نسبت بدهید به دوا که این دوا نجاتش داد. بنابراین می گویید شفاه الله یا شفاه الطبیب یا شفاه و دوا، همه اینا نسبت حقیقی است، همه اینا نسبت حقیقی است، لکن جهت هر کدام فرق میکنه. شافی اصلی خداست، سبب در شفا طبیب است، باز از یه جهت دیگر سبب در شفا داروست. یعنی یکی که شما رو راهنمایی به این دارو میکنه طبیب، یک جهتش هم خود دارو، درست شد؟ پس اگر شما نسبت بدهید شفا رو به هر کدام از اینا، این نسبت میشد نسبت حقیقی، پس مجاز در اسنادی وجود ندارد. توجه فرمودید. ها کذا همین داستان انبات و ربی را. خیلی خوب، ان صحت اسناد انبات به ربی، انبات به عرض، انبات به ماء، انبات به مطر، انبات به زارع، انبات به بذرش و فرض کنید بله دانه ای که کشت شده، انبات به خدا، انبات به خاک، همه درست. یعنی به هر کدام شما نسبت بدهید، نسبت شما به یه جهت حقیقی است.
شما این سری است که بحث ما در معانی باشد، بحث ما در بیان است. هر وقت ما این کلمه را این جمله استعمال کردیم، این بیان آیا مجاز است؟ نه، نه اینکه در معانی به چرخ بگیم همه درسته.
هیچ مجازی نیست. مجاز طبق نظر مشهور در غیر ما وضع الله است. الان این انبات در همه اینا حقیقی است، هیچ کدام غیر ما وضع الله نیست. رو نظر مام که گفتیم ادعا، در هیچ کدامش که مجاز ادعاست، در هیچ کدام ادعا نیست حقیقت. یعنی ادعای حقیقت نمی کنیم، خود حقیقت هست. خب بنابراین آقا همه اینا صحت انتساب دارد، هر کدام به یه جهتی، و همه این نسبت ها نسبت حقیقی است. اینجور نیست که شفاه الله حقیقی باشد، شفاه و طبیب چه باشه؟ مجازی. یا شفاه و دوا مجاز باشه؟ نه، یکیست، فرقی نداره، هر کدام به یه جهت است. معید عرض ما ترتب اثر است شرعا و عرفا، چه در فقه و چه در عرف، ترتب اثر است بر هر کدام از سبب و چی؟ مباشر، درسته؟ در فقه برسیم تو کتاب قضا، تو کتاب قصاص، تو کتاب دیات، اگر کسی چیست سبب قتل و دیگری چی؟ مباشر در قتل است. خیلی خوب، اون وقت بحث می شود در فقه که در هر مورد کدام اقواست، آیا سبب اقواست یا مباشر اقواست. مثلا کسی اسلحه رو می دهد به یک عاقل بالغ، میگه برو این آقا رو بکش، درسته او سببه، لکن مباشر چیه؟ عاقل بالغه، لذا انتصاب قتل ولو به سببم داده میشه، لکن مباشر اینجا چیز اقوای از سببه. لکن اگر همین کار را به یه طفل نابالغ بدهد، یه بچه از این بچه هایی که تفنگ اسباب بازی دست میگیرن و به طرف مردم تفنگ اسباب بازی را میچکنن، به این یه اسلحه حقیقی بدن، بگه برو عزیزم اینا بچکن تو سر آقای فشارکی. خب بچه‌م نمیدوند چیست، فکر میکند اینم اسباب بازی است، چون بچه که تفنگ واقعی یا اسباب بازی حالیش نیست که، طفله. خیلی خوب، آمد و اسلحه رو چکند. اینجا وقتی که مباشر نابالغه، سبب میشد اقوا.
نظر شما چون نمیشه قصد به هر دو تا نسبت بدیم،
چرا؟ اقواست، نه اینکه انتساب به او صحیح نیست، این انتساب اقواست از اون انتساب، و الا او انتساب دوم هم صحیحه. دقت کردی؟ نه، کجاش مجازه؟ کجاش مجازه؟ مگه شما نمیگویید که برادر ترامپ حاج قاسم رو کشت؟ میگید یا نمیگویید؟ خب ترامپ چیه؟ ترامپ مباشر بود؟ آمره، درسته؟ سبب در قتل، مباشرش اونایی بودن که این قتل جنایت رو انجام دادن، ولی شما انتساب به ترامپ هم میدهید، میگوید ترامپ قاتل، انتسابتون درسته. چرا؟ چون اون آمر قتله، خودش گفت من دستور قتل دادم، درسته؟ پس همون جور که به ترامپ نسبت داده میشود، به اونایی هم که این عملیات رو چه کردن؟ اجرا کردن، تنفیذ کردن، به اونا نسبت داده میشه. اون وقت تازه خود اونا تعدادشون زیاده، یکی یا دوتا که نیستن، که از اون مخبر خبرچین که گزارش داده است که چی؟ که حاج قاسم کجاست الان، درسته؟ از اون مخبر تا اون کسی که پشت دستگاه‌های الکترونیکی نشسته است، تا اون کسی که هواپیماها را هدایت می‌کند، تا همه اینا، قتل به همه قابلیت انتصاب.
یک نفرم تو قصاص کنید.
او اشکالی ندارد. آفرین. حالا اومدی تو جرده. این همون جایی است که ببینیم از میان اینا کدام چیز اقواست. لذا تو فقه بحث می شود که شمایی که می خواهی قصاص کنی یا می خواهی خسارت بگیری، آیا تو ابواب زمان یا در ابواب قصاص یا حتی دیات، اینا کدام اقوان؟ آیا سبب و عامر اقواست؟ یا اونی که مباشره او اقواست؟ بعضی وقتا یکی را اقوا می دانند. تو مثالی که برای شما زدم، اسلحه رو می دهد میگه برو بکش، اگر مباشر عاقل بالغ است میگه مباشر اقواست، اگر همون مباشر شد طفل نابالغ میگه چی اقواست؟ سبب اقواست از مباشر که طفل نابالغه. توجه کردید؟ لذا بعض وقتا در فقه اون اقوا معرفی میشد و تضمین بر اون اقوا گذاشته میشد، بعضی وقتا تضمین به هر دو گذاشته میشه، میگه هر دوشون زامنه، هم مباشر هم سبب، همه اینا قصه سبب و مباشر در فقه مال اون جاییست که نسبت انتصاب فعل به هر دو چه باشه؟ حقیقی باشد. با انتصاب مجازی که شما نمیتونید حکم به تضمین بکنید، نمیتوانید حکم به قصاص و دیه بکنید، که وقتی انتصاب حقیقی است حکم میشود به چی؟ به قصاص یا دیه یا ضمانت. بنابراین همه اینا شاهده که جهت نسبت میتواند متعدد باشد، یعنی فعل واحد به افراد متعدد نسبت داده بشود، به خاطر اینکه اینا هر کدام به نوعی دخیل در این فعل بوده اند. بنابراین انتصاب به غیر مباشر اینجور نیست که انتصاب مجازی باشد. توجه شدید؟ یعنی اگر ما میگوییم قاتل حسین علیه السلام شمر لعین است، اگر قتل حسین علیه السلام نسبت داده بشود به عمر ابن سعد یا عبید الله ابن زیاد یا یزید علیهم لعائن الله، خب اگر به اونا نسبت داده شد آیا میشد مجاز؟ نه، اونا سببند، آمرند و مباشر اون ملعون است و این انتصاب به اونام انتصاب حقیقی است. یعنی وقتی شما میگویید یزید حسین را کشت، انتصاب حقیقی است، کشتن از یزید صادر شده است، لکن امر به قتل صادر شد. دقت کردید؟ پس اینجور نیست که انتصاب فقط به مباشر انتصاب حقیقی باشد و به بقیه جهات دخیله انتصاب چه باشد؟ مجاز باشد و اثر برش مترتب نشود. نه، حتی در فقه چند انتصاب میگیرن و بر هر کدام هم اثر بار میکنن. بنابراین در قصه نسبت انبات به ربیع هم همین است. میتوانید بگویید انبت الربیع، انبت الماء، انبت الارض، انبت الحبه. بله، بفرمایید چی؟ انبت الله. همش درست، هیچ مشکلی نداری. تمام اسنادام میشود اسناد حقیقی. بله، در اسناد جاری می شود نظیر آنچه که در باب مفرد و مرکب به شما گفتیم. خب در مخالفت بین اراده جدیه و اراده استعمالیه، ربما اراده جدیه شما در اسناد غیر اراده استعمالیه هست و هاکذا اختلاف پیدا میشد بین داعی علت تکلم و مقصود از کلام. یعنی چه چیزی داعی بر تکلم شده و مقصود چیست. مثل سخن شما، گفتار شما به یک بخیلی، خب به یک بخیلی که هیچ کس نسبت به او شناسایی ندارد، شما تحکم می کنید و به این آدم بخیل می گویید انت الذی اطعمت الوفد، تو کسی هستی که گروه را اطعام کردی. گروه نمایندگانی که آمده بودن تو اطعامشون کردی و تو رسیدی به چی؟ به اعلا مرتبه مجد و عظمت. خب انت الذی اطعمت الوفد و بلغت ذروة المجد، در حالی که این یه آدم بخیلی است، هیچ اطعام نکرده، خامل و ذکرم هست، یعنی اصلا کسی نمیشناسدش این بخیل کیه، چون مردم که آدم های بخیل را که نمیشناسند، کسی دست باز باشد مورد شناسایی قرار میگیرد. دست بسته ها که مورد شناسایی و به مجد و عظمت نمیرسند که. خب الان شما این را که بگویید، بله این انت الذی اطعمت، تو اطعام کردی، این که اطعام نکرده، بخیل که چیز به کسی نمیداد بخوره که، خب خودش هم نمیخورد، مبادا چه بشد؟ مبادا تمام بشد. بعد میامد پیش من، یه بازاری بود، گفت حجا آقا من صبح پا تا خانم خوابن من ناشتای ما میخورم و میام از خونه بیرون و پنیر من نمیخورم، نون خالی میخورم با چای تا پنیرمون چی؟ تموم نشه. باور کنی؟ خودش میگو. خب ببینین اینقدر بخیله که خودش هم نمیتواند صبح پا یخت پنیر با نونش بخوره. خب شما فکر کردید این آدم به این بخل حاضره در مقابل دیگران سفره بندازد؟ و وقت وقتی شما بهش میگویید انت الذی اطعمت، تو بودی که تمام گروهی که آمده بودند را تو اطعام کردی، خواهی که اطعام نکرده. اینجا اراده جدیه با اراده استعمالیه فرق داره، دقت فرمودی؟ بنابراین این اطعام که به بخیل شما دارید نسبت میدهید، این اطعام اطعام حقیقی نیست، دارید یا مسخرش میکنید یا دارید چی؟ دارید تحکم، دارید میخواید اثبات کنید که تو بخیلی، به کسی چیزی نمیدی، لکن عکسش رو میگی. گفت از کجا می آیی ای چی؟ به شطور. گفت از کجا می آیی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام چی؟ گرم کوی تو. گفت به شطوره، گفت پاهات چرا اینقدر پینه بست؟ از کجا می آیی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. و کسی که از حمام بیاد که دیگه پینه به پا ندارد که. این چیه؟ این انتصابی که من دارم از حمام گرم کوی تو میام، این انتصاب مجازه. دقت کردی؟ اینجا به آدم بخیل که میگویید تو اطعام کرده ای، بر سر سفره رنگین تو نشسته اند، خب این تحکم، این اراده جدیه با اراده استعمالیه فرق داره. خیلی خوب. خب از این قبیل دانسته ام قوله تعالی فی عیشت راضیه، سوره الحاقه 21، فی عیشت راضیه. خب عیش که راضی نمیشد که، کسی که در عیشی دارد زندگی میکند او چه میشد؟ راضی میشود. لذا فی عیشت راضیه، یا میگوید نهاره صائم. خب نهار که صائم نمیشد که، روزدار است که روز را روزه گرفته است، و الا نهار روز که روزدار نمیشد که. خب و لیله قائم، شب که قائم نمیشد که. یک مصلیست که قائم به چیست؟ قیام به شب میکند و نماز میخواند، لکن میگه لیله قائم. یا شعر و شعر شاعر، شعری که این شعر شعور دارد، شعر که شعور ندارد که. شاعری که شعر گفته است زی شعور می شد. یا ذلن ذلیل، سایه‌ای که چی؟ گسترده است. سایه گسترده، سایه که گسترده نمیشد، شیئی است سایه دارد، اون شی وقتی گسترده باشد سایش هم گست و مانند اینا. خیلی خوب، همه اینا از یک باب است و برای همه اینا وجهی وجود دارد، بلکه وجوهی وجود دارد در قواعد زبان عربیت و در فنون بلاغت، که دیگه اگر بخواهیم اطاله بدهیم موجب ملالت در کلام می شود. ولحاصل چیزی به نام مجاز در اسناد را ما قبول نداریم. انبت الربیع البقل یا جر المیزاب، اینا هیچ کدام چه نیست؟ مجاز در اسناد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.